الرحمن الرحيم. بهترین داشتون که انسان‌هایی که نفسشون به کمال انسانی واصل شده گرفتار تناسخ نمیشن، بلکه بعد از اینکه نفسشون از عالم مفارقت کرد به عالم عقل وارد میشن و در عالم عقل منعمن و از لذت‌های عقلیه بهره‌مند میشن. همونطور که توجه میکنید در این بحث مطرح شد که نفوس انسانیه در عالم عقل التضاد دارند، منتها التضاد عقلی. الان حدود یک صفحه و نیم بحثمون در باره همین لذتی که در عالم عقل برای انسانهای کامل حاصل میشه. ابتدا توضیح میدیم که اونها دارای لذتن و لذتشون هم لذت تامه. بعد توضیح میدیم که امور ناملائمی هم برای این نفوس وجود داره که این امور ناملائم در دنیا اونها رو گرفتار میکنه و لذتشون رو فاحش میده. و چون بعد از فوت و بعد از زفات و بعد از مفارقت این امور ناملائم از اونها گرفته میشه، لذت کدر شده شون لذت خالص میشه. و توضیحاتی در این زمینه هم داریم که دیگه مربوط به همین بحث میده. ظاهرن بحث امروزمون در همین محدوده دور میزنه. ابتدایشون لذت رو تعریف میکنن و همون تعریفی که بر گذشته هم بیان شده بود با تمام قیودی که بر گذشته گفتیم. لذت عبارت هست از ادراک، منتها نه هر ادراکی بلکه ادراک کمال، و نه هر ادراک کمالی بلکه ادراک کمال واصل، و نه هر ادراک کمال واصلی بلکه ادراک کمال واصل من حیث و کمال، که تمام این چهار قید رو مقدم توضیح دادیم. اولا باید ادراک بکند، ثانیا باید کمال رو ادراک بکند، ثالثاً ادراک بکند که این کمال به خودش واصل شده، صرف وجود کمال در عالم باعث لذت نیست، وقتی این کمال به ما میرسه لذت میبریم. رابعاً باید معتقد بشیم به این که این کمال کماله. اگر چیزی در واقع کمال بود و ما اعتقاد به کمالیتش نداشتیم منشأ لذت اون نمیشه. پس من حیث و کذا، یعنی من حیث و کمالون باید به ما واصل باشه همان شاید لذت باشه. این تعریفی که برای لذت قبلا گفتیم و در مقابل این تعریف علمه که او هم ادراک ناملائم است، منتها ناملائم واصل من حیث هو کذاله، یعنی من حیث هو ناملائم، که درست همون قیودی که ما در لذت داشتیم قیود را بجز ادراکش تمامش در مورد علم درست میکنه. به جای کمال آفت میداریم، فقط به جای کمال آفت میزنیم، ولی ادراک همون ادراک وصول هم همونه منحصر به کمال. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه و ثابت میشه که لذت نوعی ادراکه، اون وقت به این مطلب بپردازیم که اگر ادراک قوی شد لذت قوی میشه، چون یکی از قیود لذت ادراک بود، اگر این قید قوی بشه لذت قوی میشه. یکی از قیود دیگر لذت کمال بود، یعنی مدرک بود. مدرک هم اگر کمال باشد لذت حاصل می شود. حالا اگر مدرک هم جمیل باشد لذت باز قوی تر می شود. اگر مدرک اجمل باشد لذت قوی تر می شود. پس قوت لذت خاصگی دارد و قوت ادراک یک و به قوت مدرک دو. اگر ادراکی قوی تر باشد لذتی که حاصل می شود قوی تر است، و اگر مدرک هم جمعیتر باشد لذتی که حاصل می شود قوی تره. این رو هم قبلا باز داشتیم که قوت ضعف ادراک، قوت ضعف لذت و قوت ضعف ادراک یک و مدرک دو وابسته. مدرک برمیگرده به همون ادراک. اگر مدرک قوی باشه ادراکش قوی باشه. این مدرک رو ما مطرح می کنیم که مدرک هم دخالت داریم، اما مهم همون ادراک و مدرک هست. اگر مدرک قوی باشه حتما ادراکش قوی.
مدرک مطلب.
اون وقتی که صبر عقلی ادراک میکنه مدرک عقله، اون وقتی که صبر خیالی ادراک میکنه مدرک خیاله، پس مدرک فرق داره. اگر مدرک فرق کرد ادراک فرق داره. نداریم جایی که مدرک قوی بشه ادراک قوی بشه. مدرک نفسه، مثلا مراحل مختلف داره. اگر خب اگر خیال مدرک باشه مدرک ضعیفه، اگر عقل مدرک باشه مدرک قوی. بالاخره اگر مدرک عوض شد ادراک هم عوض میشه. بنابراین ما مدرک رو در لذت شخص ضعف و قوت نمیدونیم، چون که مدرک با ادراک یکی میشه. اون چه که باعث ضعف و قدرت لذت میشه یکی ادراکه یکی مدرکه. و اگر هر دو با هم جمع بشن، یعنی ادراک قوی‌تر باشه مدرک جمعیتر باشه، خب لذت دیگه در حد عالی هست. و ما معتقدیم که نور مجرد این چنینه، یعنی هم ادراک نور مجرد که میگیم منظورمون خدا تنها نیست، نور مجرد هم از نفوس انسانی که به کمال رسیدن و از بدن مفارقت میکنن و گرفتار تناسخ نمیشن، یا عقول قاهره که در عالم عقل موجودن، یا خود واجب حالا، این همه نور مجرد هست. اینها رو ما معتقدیم که ادراکشون اتم ادراکات، زیرا که ادراک اینها نفس ذاتشون است، چون که قبلا گفتیم ادراکشون زایده بر ذاتشون است. پس ادراک به حد ذاتشون، هر چی ذات قوی‌تر باشه ادراک قوی‌تر. مدرکشون هم همون نوریتی است که ذاتشون داره، که صرف کمالی. پس ادراک در حد عالی، مدرک هم در حد عالی، لذت در حد عالی میشه. پس بنابراین وقتی که نفس ما، نفس انسان کامل از بدن مفارقت میکنه وارد عالم عقل میشه، نوریست مجرد. وقتی نور مجرد شد ادراکش قوی، مدرکش قوی، و چون ادراک و مدرک اگر قوی باشن لذت قوی میشود، لذت این نور مجرد هم قوی میشود. این مطلب اولی که میخواستم توضیح بدم. مدرک هم خود ذات شده کمال، مدرک هم همون نوره دیگه، نور این ذات. خودمون درجاتش فرق میکنه، نور مدرک مدرک ضعیفتریه، نور قاهر قوی‌تره، نور لرگاه دیگه از کنه قوی‌تره. الان ما باید ثابت کنیم که نور مجرد هم ادراکش قوی، هم مدرکی قوی. اینو باید اثبات کنیم. حالا ادعا بود، الان میخوام اثبات کنیم. ما ادعا کردیم، نتیجه همونو گرفتیم که ثابت کردیم نور مجرد لذت تام داره در عالم عقل. اما میخوام الان بیان کنیم که نور مجرد ادراکش قوی، مدرکش هم قوی، یعنی مدرکش کمال و ادراکش هم ادراک تام. این رو به این صورت ثابت میکنم که بحث میبرم نور مجردی که کاری نداریم به اینکه انسانی، یعنی بیشتر بحث میره به رب النور، یعنی رب النور نور اسم مجرد، بحث رو میبرن رو رب النور. وقتی رو رب النور این بحث ثابت شد، روی عقول طولیه که بالاتر از ارباب انواع هم و همچنین درباره واجب تارا که بالاتر از همین هست به طریق حالا اثبات میشه، دیگه احتیاج به اثبات نداره. پس اون نور ضعیفتر رو که ارباب انواع هم مطرح میکنن و در باره اون مسئله رو اثبات میکنن و در باره بالاتری ها هم خود به خود نتیجه میدن. این فرماد اما درباره این که ادراک نور مجرد ادراکی قوی، اینطوریشون اثبات میکنه که انسان و حیوانات، یعنی کل حیوانات، چه حیوان ناطق باشد، چه انسان، چه حیوان صامت باشد، چه بقیه این حیوانات هستن، تماما ادراکشون رو از نور مجرد دریافت میکنن، چون اون نور مجرد رب و نور اینها و رب و نور همه کمالات سنم خودش را تأمین می کند. پس یکی از کمالات رو هم که ادراک باشه همون رب و نور تأمین می کنه. بنابراین تمام حیوانات هم از ناطق و صامت اینها ادراکشون رو از نور مجرد می گیرن. اگر نور مجرد می تواند با ترشحی این موجوداتی رو که اسنامش هستند مدرک کند، خودش باید به طریق اولا مدرک باشد که بتواند با یه ترشحی اونها رو مدرک کند. ادراک موجودات سنمی ترشحی از ادراک اوست. اگر اینها ادراکشون قوی باشه، اون ادراکش احمد. به این بیان ثابت میکنند که نور مجرد ادراک تام داره، چون که منشأ ادراک اسنامش هست و منشأ با ترشح ادراک منشأ ادراک اسنامش هست. اما بیان این که مدرک هم جمیل تره، یعنی نور مجرد مدرکی اکمل، بیانش همینه که موجودات مولد مثل حیوان مثل انسان اینها از کمال خودشون لذت میبرن و اینها ذل رب النوعند، کمال دارند و ذل رب النوعند. اگر ذل دارای کماله، بی ذل که منشأ این ذله با کمال بالاتری دارد، چون این ذلش شده کمال، کمال او کمال بالاتری که ذلش میشود کمال. بنابراین موجودات مولد مثل حیوان ناطق، حیوان صامت از کمال خودشون لذت میبرند و چون خودشون ذلند برای ارباب انواع، پس ارباب انواع باید این کمالات رو که اسنام دارند و اضافتن داشته باشند. بنابراین ارباب انواع دارای کمال اتمی هستند، پس هم ادراکشون کامل تر است، هم کمالشون کامل تر، یعنی مدرکشون کامل تره، بنابراین لذتشون کامل تره. این تمام بحثی شما تا اینجا داشتیم که توجه کردید در این بحث به این صورت وارد شدید. ابتدا لذت رو و علم رو توضیح دادیم که قبلا هم گفته بودیم، بعد بیان کردیم که ما این توضیح فهموندیم که ادراک نوعی که لذت نوعی ادراک، بعد که معلوم شد لذت نوعی ادراکه وارد این بحث شدیم که اگر ادراک قوی تر باشه یا مدرک قوی تر باشه لذت قوی تر میشه. ثابت کردیم که در نور مجرد هم ادراک قوی تره هم مدرک جمیل تره، نتیجه گرفتیم که در نور مجرد لذت قوی تره. از این مطلب درباره نفوس کامل انسانی استفاده میکنیم که اینها بعد از مفارقت از بدن میشن نور مجرد، تا وقتی به بدن متعلقن نور مجرد میشن، نور مدبر، ولی بعد از این که از بدن مفارقت شدن نور مجرد میشن و همین حکم میکردن بیان کردیم درباره اونها اجرا میشه، یعنی اونها هم دارای ادراک تام و مدرک جمیل میشن و به این جهت لذت فوق‌العاده نصیبشون میشه. اینی که تا حالا میگفتیم اگر انسان کامل شود گرفتار تناسخ نمیشود بلکه منتقل به عالم عقل میشود و در عالم عقل از لذتهای عقلی بهرهمند میشه. این تیکه اخیر رو ثابت کردیم که چگونه از لذتهای عقلی بهرهمند میشه، چون ادراک میکند خودش را و خودش کمال است، ادراک کمال لذت است و میداند این کمال کمال خودشه، بنابراین کمالی که به او واصل شده و میداند این کمال کمال است، بنابراین تمام شرایط لذت درش حاصله، پس او هم از ادراک خودش لذت میبرد و چون دائما خودش را و اشراقاتی که بر او میشود از جانب دیگران و همچنین عقول دیگر رو دارد ملاحظه میکند بدون حجاب، پس دائما داره کمالات رو ملاحظه میکنه و این کمالات رو جوری مرتبطه به خودش میبینه، یا اونا رو علت خودش میبینه یا به صورتی مرتبط و در هم عرض خودش میبینه، بالاخره به هر صورت هست و اینجا قرده در لذت هست منعن از تو قرده هست. اون هم لذت عقلی نه لذت ایستی، که لذت عقلی قوی تر از لذت ایستی که بایدش هستم. این مطلب اول بود که توضیحش داده شد. مطلب دوم که بعدم وارد میشه اینه که یه امور ناملائمی برای این نور مجرد تا وقتی مفارقت نکرده وجود دارد، چون اون امور ناملائم لذت نور مجرد رو چندان میکنه که بعد از فوت یعنی بعد از مفارقت نفس زدن این امور ناملائم هم گرفته میشه. این توضیح هم چه میشه برای صفحه 477 فصل دوم. ولما علمت ان اللذة، کجا دانستیم؟ در فصل پنجم از مقاله دوم، فصل پنجم از مقاله دوم بحث لذت مطرح شد. صفحه 328 این چاپم. لما علمت که لذت وصول ملائم شیء است، لذت این است که ملائم شیء، شیء یعنی اون ملائم مثل انسان مثل حیوان، ملائمش یعنی یه امر مناسبش بهش واصل بشه، این لذت. اما تنها این قید کافی نیست. دوم و ادراکوهو لوصول ذالک الملائم، ادراکوهو اصل بر وصوله لذت این است که ملائم شی به شی واصل بشه، ولی تنها وصول کافی نیست، بلکه اون شیء ملذ، یعنی اون شیء که لذت میبره مثل حیوان مثل انسان، ادراک کند وصول این ملائم را به خودش، یعنی نه تنها این ملائم واصل بشه، این شخص ملذ هم ادراک کنه که این ملائم به اون واصل شده. توجه میکنید سه تا قید رو حالا گفتیم، یک قید اینه که ادراک بشه، یک قید اینه که ملائم حاصل شود، یک قید اینه که این حصول ملائم هم ادراک بشه، نه تنها خود ملائم ادراک بشه، حصول ملائم برای ما هم ادراک بشه. سه تا قید حالا گفتیم، ادراک تعلق میگیره به ملائم و معلوم بشه که این ملائم برای ما حاصل بشه. قید چهارم به نهای صحبت چطور که آخر نکش میکنیم، قبل از این که قید چهارم رو بگم باز تعریف علم رو مطرح میکنم. علم هم همین سه قید داره، ولعلم ادراک یک، حصول دو، ماهو و غیر ملائم لشکل، این سه قید توش هست که باید ادراک بکنن که چیزی که غیر ملائم خودش هست بشه دیده، اون وقت علم پیدا میکنه. این به نهای صحبت چذا هم قید است برای تعریف علم، هم قید است برای تعریف لذت. در لذت میگیم منهای صحبت کذا، یعنی منهای صحبت ملائمه. در علم میگیم منهای صحبت کذا، یعنی منهای صحبت غیر ملائمه. از چهار تا قید در تعریف لذت داریم، چهار تا قید هم در تعریف علم داریم، با این تفاوت که در تعریف لذت کمال رو آوردیم یعنی ملائم رو گذاشتیم، در تعریف علم ضد کمال رو یعنی ناملائم رو قرار دادیم. وقد عرفت در همون فصل پنجم از مقاله دوم، اونجا در صفحه 328 یک صفحه بعدش، شناختی فایده این قیود چهارگانه رو که گفتیم این قیود برای چی آمده، چه مختصر الان توضیح داده شد، فلا حاجت الالاعاده. خب تا اینجا ما این مطلب رو ثابت کردیم که لذت نوعی ادراک، این عبارت رو فقط برای این آوردیم که ثابت کنیم لذت نوعی ادراکه. حالا میخوام بیان کنیم که ادراک هاست برای نور مجرد هست تا نتیجه بگیریم که پس لذات هم برای نور مجرد هست، و بعد هم ثابت کنیم که این ادراک قدید مدرک هم جمعی سنبرای لذات لذات پاید و جمعی الادراکات الحاصلت للحیوان والانسان من النور المجرد است، من النور المجرد خبر جمعی الادراکات و تمام ادراکاتی که حاصل می شوند برای حیوان صامت یا برای انسان که حیوان ناطقه، تمام این ادراکات حاصل می شن از نور مجرد، این از رب نوعشون که رب نوع نور مجرد، البته در اینجا منظور از نور مجرد رب نوعه، ولی ما لذت رو برای مطلق نور مجرد می خواهد ثابت کنیم، هم از رب نوع رحول عالیه و واجب تعالی و حتی نفوس مدبرهی که از بدن جدا می شن و به عالم عقل مطلع می شن. برای همه اینها میخوام لذت رو ثابت کنیم، نور مجرد مطلق منظورمونه، ولی در اینجا چون جمعی ادراکات حاصلت للحیوان و الانسان گفت، من نور مجرد رو تطبیق میکنیم به رب نوع. نه درباره نور مجرد که فرض کنید رب نوع ما اثبات میکنیم و ثابت میکنیم که نور مجرد لذتش قوی تر از انسان و حیوانه، بعد نتیجه میگیریم که در نورهای مجردی دیگر هم همینطوره، منتها به حسب درجاتی که دارد، اگر در رب و نو مثلا ادراک و مدرک قوی تا به این جهت لذت قوی، در اون موجودی که ادراک و مدرکش قوی تر از رب و نو باز لذت قوی تره، در اون موجودی که ادراک و مدرکش ضعیف تره لذت ضعیف تره، یعنی بحث اینطوری مطرح میکنیم ولو در نور مجردی که رب و نوعه بحث این ثابت بشه و تمام بشه، ما میتونیم این بحث رو تأثیر بدیم در انوار مجرده دیگر، میتونیم ملاحظه بکنیم که انوار مجرده دیگر درجهشون پایین تر از رب و نوعه یا بالاتره، اگر پایین تر لذتشون ضعیفتر، اگر بالاتر لذتشون همیتر، البته بحث الان در نور مجرده ها یه خود جلوتر رفتی مطلق میشه، کاری دیگه به رب و نو نداریم، اگر چه گاه گاهی هم باز میگیم صلات رب و نو، میگیم ادراک رو ما از رب و نو گرفتیم، کمال رو ما چون سنم و هستیم از اون گرفتیم، بحث تا آخرم رو رب و نو دور میزنه، منتها گاهی هم عام میشه اختصاص به رب و نو نداریم، یعنی اگر ما تونستیم بگیم کمالمون از رب و نو گرفته شده، به طریق اولا میتونیم بگیم کمالمون از موافق رب و نو هم گرفته شده تا برسیم به خدا. پس اد اعتراضشون من از رب النور گرفته شده از موافق بودن گرفته شده، درست بحث مستقیما این رب النور رفته ولی اختصاصی به اون نداره، چون ما کمالمون رو همونطوری که از رب النور گرفتیم از عقول قاهره هم گرفتیم با واسطه رب النور، از واجب سالا هم گرفتیم با واسطه عقول قاهره و رب النور. بنابراین وقتی میگیم از نور مجرد گرفتیم، همه نورهای مجردی که فوق خودمون هستن داخل بحث میشه، همه اینها منشأ ادراک ما هستن، همه اینها منشأ کمال ما هستن. پس هیچ لزومی هم نداریم اختصاص بدیم بحث به رب النور، اگر چه ظاهر همینه، حالا ظاهر اینه که بحث مربوط به رب النور ولی اختصاص به رب النور نداره. نه ما راهی که اثبات میکنیم اینه که ادراک قوی تر مدرک جمعی تر پس لبن تر از این طریق ما بارد قوی تر بودنش نبی نداره، قوی تر بودن رو ما در رب النور اثبات میکنیم، ولی این قانون کلیه که اگر ادراک قوی تر باشد مدرک جمعی تر باشد لذت تام تره، این یه قانون کلی اختصاص به رب النور نداره. اگر چه ما قوت ادراک رو و اجمل بودن مدرک رو در رب النور اثبات میکنیم، ولی این که لذت قوی تر میشود با قوت ادراک و مدرک اختصاص به رب النور نداره عامه و همین مورد بحث ماست، مورد استفاده ماست.
اگر
نفس
بدن
نه بعدا اصلا اینو اولا سیدن چه ما میگیم تا وقتی مفارقت نکرده از بدن این لذت نور مجرد رو دارد، منتها چون همراهی براش هست این لذت شده، بعد از اینکه از مفارقت کرده از بدن این کدورت برطرف میشه لذت میشه تا. اینو قبل اینو عرض کردم، هنوز ما وارد بحث نشدیم، ولی الان تا اینجا ثابت کردیم که بحثی که از خارج گفتم که اگه ادراک خالی تر باشه و مجرد کمی تر باشه لذت تامتره، و ثابت هم کردیم که در نور مجردی که مال خودمونه همچین لذتی حاصل میشه، ولی بعدا توضیح میدیم که تا وقتی که در بدن این لذتی که میخواد بعدا حاصل بشه برای ما حاصل از متعه کردن بعد از این که از بدن مفارقت شدیم، چون اون عوامل کمرنگ شدن از اون دیگه بشه میشه لذت میشه لذت. هنوز این تصمیه بس رو از نشدن وقتی که خوب هم بشه. الان وقتمون در نور مجرد مطرح میکنیم، کاری به خودمون نداریم، کاری به نفوذ انسانی نداریم، بعدا وارد بحث در نفوذ انسانی میشیم که نفوذ انسانی هم میتواند همین لذت ها رو داشته باشه، مطابق در وقتی که در عالم دنیا هم کدورتی همراه این لذت هاست لذت لذتش تامی، بعد از اینکه مفارقت کرد از سکر ماده بیرون آمد اون وقت لذتش تامی شد. اینا بحثه که بعدا ما میشیم ابتدای بحث همونطور که شما تنظر کردید مربوط به ارباب الوا و الوان مجرد است، ولی دنباله بحث در داره همه مفید کنید و جمعی و ادراکاتی که حاصل است به حیوان و انسان به نور مجرد است، این میخواد نتیجه بگیره که پس ادراک برای نور مجرد حاصله تا بعدن بتواند بیان کند که لذت هم برای او حاصله. چرا ادراک برش حاصله؟ چون تمام ادراکات مادون خودش رو این داده، چطوری میشه خودش ادراک نداشته باشه؟ ولا شیء ادرک منه، از نور مجرد چیزی ادرک نداریم، ادرک از نور مجرد چیزی نداریم، چون ذاتش ادراکه، لأنه نفس الادراک لما عرفت ان ادراکه لا یزید علی ذاته. ظاهرن در فصل 4 و 5 مقاله اولای همین بخش مطرح کردیم که ادراک نور مجرد این ذاتش علاوه بر فصلش رو داشت نکردیم این صفحات 282 کتاب فصل 5 یا 6 مقاله اولا که این مباحثی داشتیم که ادراکش این نظافشه و با علم حضوری خودش را ادراک میکنه، در مورد نفس نگفتیم و در مورد نور مجرد گفتیم. فی انما من یدرک ذات او کل نفس الناطقه، مثلا نور مجرد عکسش کنید میشه نور مجرد مدرک ذات خودش است به عین همون ذاتش، بدون اینکه به صورت زائد احتیاجی باشه. لما عرفت ان ادراکه لا یزید علی ذاته، ادراک نور مجرد زائد بر ذاتش نیست، پس اگر ذاتش قوی است ادراکش هم قوی است. فلا شیء اعظم و علظ من کماله و ملائماته. خب نور مجرد کامل است، کمالش قبلا توضیح داده شده. اگر اکمل است از مادون خودش، علظ هم هست از مادون خودش. چرا؟ چون قبلا گفتیم که لذت بستگی دارد به ادراک و به اون کمالی که ادراک می شود، و چون این نور مجرد اکمل است از مادون، از علظ است از مادون. فلا شیء اعظم و علظ من کمالی و ملائماتی، بالاتر بزرگتر از کمال و علظ از ملائمات، کمال و ملائمات. فلا شیء اعظم و علظ من کمالی و ملائماتی، چیزی بزرگتر از کمال این نور مجرد و ملائمات این نور مجرد نیست، و چیزی ملمتر یعنی لذت بخشتر از کمال این نور مجرد و ملائمات این نور مجرد نیست. اینجا عبارت دقت بکنید، اختصاص به رب النوع نداره، کل نور مجرد رو میگه، حتی خدا را. نور مجرد چون اعظم الکمالات را دارد، هر کدوم به حسب خودشون، واجب تالا کمال نامتناهی، بیان پایین تا کمال متناهی، بعد عقول و آقاهره کمالشون بالاتر از عقول رب ارواب انواعه، همیشه تا بیان پایین. بالاخره نور مجرد از همه موجودات کمالش بالاتر است، منتها کلدون به حسب میاد. فلا شیء اعظم من کماله و ملائماته، ولا شیء علظ من کماله و ملائماته. خب این اعظم بودن رو اثبات نمی کنه، فلا شیء اعظم من کماله و ملائماته رو اثبات نمی کنه. این روشنه، ذاتی خودش اثبات شده که عقل از همه موجودات اکمل است، اعظم است. پس اعظم بودن اثبات نمی شه، ولی علظ بودن رو ثابت می کنه. چرا علظ؟ لان اللذه به قدر الادراک، فکلما کان الادراک اکمل یک و المدرک اکمل دو، کانت اللذت اعظم و البهجت اعظم. همونطور که توضیح دادیم، لذت وابسته به دو چیزه، یکی ادراک یکی مدرک. بنابراین اگر این دو چیز قوی تر بشن، لذتی که وابسته به این دو تا قوی تر میشه. لذت به قدر ادراک است و به قدر مدرک است. این تیکش ایشون نگفته، در توضیح های بعدی روشن میشه که منظورش بوده ولی نگفته. لذت به مقدار ادراک است و به اندازه مدرک است. لذا هر چقدر که ادراک کامل تر باشد و مدرک جمیل تر و زیباتر باشد، لذت اعظم می شود و بهجت و سرور تمامتر می شود. نتیجه می خوام بگیریم، پس چون در نور مجرد ادراک اکمل است و مدرک اکمل است، بنابراین لذت بیشتر است. اگر ما گفتیم فلا شیء علظ من کماله و ملائماته، درست گفتیم. خب حالا میخوان ثابت کنن که لذات نور مجرد قوی تر از لذات ماها. میفرمان ماها اگر لذاتی داریم از لذات اونا ترشم شده، اگر ادراکی داریم ترشم ادراک اونهاست، اگر کمالی داریم سنم کمال اونهاست، یعنی عکسی از کمال اونهاست. بنابراین اگر ما حق داریم لذت ببریم به خاطر ادراک و به خاطر کمال خودمون که مدرکمونه، اونا بیش از ما حق لذت دارن، زیرا که اون لذت ما ترشمی از لذت اونهاست، ادراک ما ترشمی از ادراک اونهاست، کمال ما سنمی و ذل کمال. اگر ما لذت میداریم اونا به طریق اولا لذت میداریم. فقط عرفت که لذات در تلسمات انوار مجرده، انوار مجرده در اینجا منظور همون ارباب انواع هم، تلسمات هم منظور اون اصنام هم، اون موجودات مادی که تحت تدبیر اون ارباب انواع قرار دارن تو همین عالم مادی که ما رو قبلا گفتیم. ایفی انوار تفسیر برای تلسماته، تفسیر برای انوار نیست. یعنی لذات در انواع جسمیه که اصنامند برای انوار، یعنی برای ارباب انوار، و تلسمات اون ارباب انوار به حساب میان، لذات در این تلسمات حاصل است منها، یعنی من الانوار المجرده، از انوار مجرده گرفته شده. اگر ما حال که تلسمی لذتی میبریم به خاطر این که نوری که صاحب ماست لذت داره و ترشح کرده از لذتش به ما لذت، نه مطلب ترشحت که بعدا میدونم عجبه شد عرفت که لذات در تلسمات انوار منها ترشحت، یعنی از انوار مجرده ترشح کرده. خب این برای اثبات این که لذت ما ترشحی از لذت اونها و ادراک ما هم قبلا گفتیم ترشحی از ادراک اونها، حالا میخوام بگیم کمال ما هم ذلیست برای کمال اونها و تلسمات یا زلاده ها، تلسمات هم همگی زلال این انوار مجرده هستن، زلالها ای زلال الانوار مجرده. خب نتیجه این میشه که و اذا کانت زلالها، اگر این تلسمات زلال انوار مجرده باشن، فکل ما فیها من الکمالات یکون منها، هر چه از کمالات در این زلال و در این تلسمات موجود باشه در واقع یکون منها، از اون انوار ثابت شده. از کمالات ما هم ناشی شده از کمالات انوار، همونطور که ادراکمون ترشح شده از ادراک اونها و لذاتمون ترشح شده از لذات اونها. پس اگر ما لذت داریم، ادراک داریم، کمال داریم، بالاترش اونها دارن. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم که نور مجرد دارای لذت تامی، این دو طور مطلقه، کاری هم به نفس خودمون نداریم. نتیجه گرفتیم که لذت نور مجرد تامه، مطلق نور مجرد خدا باشد، انوار طاهره باشد، ارباب انوار باشد. یا الان میخوام بیریم نفوس انسانی باشد، الان میخوام باید وقت در نفوس انسانی باشیم، که حالا وقتمون در نفوس انسانی نمون، لذت و ادراک و کمال و عیاد که در خود مقاید بیریم داری داشتیم در باره ارباب انوار و انوار مجرد دیگر اثبات میشدیم و بحث میشدیم. حالا میخوام بیان خلاق انوار مدبره که از بدن میخوان مفارقت کنه، این نفوذ خود ماها که اگر به شما رسیده باشن و بتوانن از عالم ماده مفارقت کنن و به عالم انوار باشن، ابتدا بحث میکنیم که این نفوذ در اینی که دارای ملائمات و کمالات هستن، یه ناملائماتی هم در کنار این ملائمات براشون هست و این ناملائمات همون ظلمت هاییست که بر اثر تعلقشون به بدن نصیبشون شده، که اگر این ظلمت ها رو تونستن تو همین دنیا کنار بذارن لذت خاص نصیبشون، لذت خالص نصیبشون بشه. اما در دنیا انسان نمیتواند این ناملائمات رو کاملا کنار بذاره، بالاخره به صورت کمرنگی کم اثری لاعقل همراهش هست. در وقتی که فوت برش حاصل میشه، یعنی از بدن مفارقت میکنه، این ناملائمات به طور کامل ازش گرفته میشه و لذتش میشه لذت خالص، چون کمالش میشه کمال خالص. الان وقتی وارد بحث میشیم، سه تا وضع برای نفوس انسانی ترسیم میکنه. وضع اول اینه که انسانی که در این عالم است گرفتار این ظلمات باشد، ظلمات کتیجه، مثل انسان های دنیا زده، مثل انسان هایی که به کمال نرسیدن، ناقصین یا حتی متوسطین، اینها دارای حیات ظلمانی هستن یا کثرتین، یعنی حیات ظلمانی در اونها کم نیست، زیاده، حسد هست، بخت هست، وابستگی به مال دنیا هست، وابستگی به مقام هست، نها کردن بالاخره رضایی خیلی بیاد. این یک رضا برای یه نفوس انسان. وضع دوم اینه که حیات ظلمانیه همراهش باشد به قلتین، که انسانهای کامل این چنین هست حیات ظلمانیه رو دارن، ولی حیات ظلمانی اینقدر کمه که نمیتونه در اینها تحصیل کندانی بکنه، بالاخره اینا ارتباط رو بدن دارن، ارتباط رو بدن برایشون ظلمتی میاره، نمیتونه نباشه، هر چقدر که بخوان خودشون رو تعطیل کنن این ارتباطی که نمیتونن کاملا فرق کنن، پس ارتباط رو بدن هست و این ظلمت قهری و جبری همراهشون منتها کم. این دو وضع، وضع سوم که در این دنیا اتفاق نمی افتد بعد از مفارقت از بدن اون هم برای کنمنین اتفاق میفته، اینه که هیچ هزار از این ظلمت هم داشتون نباشه، خالصا همون کمالات و هزار خودشون داشته باشه. این اصلا برای کنمنین اتفاق میفته و بعد از مفارقت از بدن هم این سلط اومده. وضع اول که حیات ظلمانیه به کسبتن حاصل باشن، اینها نمیگذارن که صاحبشون لذت عقلی رو واجد بشه، حتی یک لذت عقلی هم نمیبره، ولی لذا اصلا منجر لذت عقلی میشه، میگه لذت عقلی نداره، حتی لذت هست که این مناکه و ملابس و مطاعم هست، همین چیزایی که حیوانات دیگه هم دارن، همین لذت یه اصلا ما لذت عقلی نداره، که چون نصیبش نشده تا حالا که بتونه تشکیل کنه که لذت عقلی بده، این اصلا منجر لذت عقلی هم میشه. این گروه اول که حیات ظلمانی چپیره هم داره شده و این حیات ظلمانی چپیره چنان در این حال تأثیر گذاشته که اون نور اصلی رو که خدا بهشون داده فعلا کمرنگ کرده و اون نور اصلی نتونسته تأثیر خودشو بذاره و لذت عقلی رو در این حال ایجاد کنه. گروه دوم که وضع دوم دارن، یعنی حیات ظلمانی همراهشون رو تو حیات ظلمانی قلیله، این از لذت های عقلیه بهرمند میشن، در همین دنیا دل دیگه به لذت مادی نمیبندن به خاطر اینکه لذت عقلی رو چشیدن و لذت عقلی بسیار قوی تر بوده و چون اونها قوی تر رو چشیدن دیگه دنبال ضعیفتر نمیرن و به همین جهت تمام همتشون رو صرف این میکنن که علم کسب کنن و اخلاق حسنه به دست بیارن. علتش اینه که از علم لذت عقلی بردن، از اخلاق حسنه و ملکات فاضله لذت عقلی بردن، این لذت عقلی ها رو چشیدن و حاضر نشدن اینها رو با لذت های حسی که قابل مقایسه با لذت عقلی نیستن مقایسه کنن. به این جهت اینها نه لذت عقلی رو مترفن بلکه تعقیب هم میکنن. این گروه دو ولی متوسطون که همون هست، متوسطون که همون قبلی هست، شاید تو بردادی هست ناسطین متوسطون که بردادی هست، مثلا یه خوردی متوسطین تاهر تر هست، نزا بعد از اینکه مفرقت شدن به خودشون به بدن خلک میتونن هست، نه به بدن یه بردادی هست، یه خود تاهر تر هست، ولی باز قابلیت ندارن که به کسی احلی رو به دست بیارن، نزا به آدم هر منفقیشون نمیتونن. فقط این حالت دوم استخدام به خوردنگی میدارن که لذت تحلیل در دنیا کشیدن و وقت بهشون اجازه میدن که بعد از مفارقت هم لذت تحلیل خالص هم بشه کامل میشه به بدن هیوان هم که بدن کامل میشه. فقط من در تناسخ گفتم که تناسخ زمینه کمال رو میرسیدن، اونجا کمالی که ممکنه دیر ریاضی دورت بشه، اونجا خیلی طول بشه. گروه سوم کسانی هستن که عرض کردن در دنیا از ظلمات خفیفی برخوردار بودن، بعد که مفارقت میکنن از بدن اون مقدار خفیف هم ازشون گرفته میشه، دیگه خالی از ظلمات میشن و تمام میشن نور مجرد. وقتی شدن نور مجرد حکمشون همون حکمیست که تا حالا درباره نور مجرد گفتیم، یعنی همون حکمی که در مورد واجب تا حالا گفتیم، در مورد انوار قاهره گفتیم، درباره ارواح انواع گفتیم که لذتشون تمامه، منتها کلدون به حسب درجه‌ای که دارد. این وقت ناطقه ای هم که جدا شده است، الان ظلمت رو کنار گذاشت، تا ظلمت کنار رفت این میشه نور مجرد. وقتی این شد نور مجرد همون حکم رو پیدا میکنه، همون کبرای کلی رو پیدا میکند که ما برای نور مجرد در این خود رو بقید کنیم. از طبعه شدیم که اون چی که در بالا گفته شد به صورت یک کبرای کلیه بود برای نور، برای هر نور مجردی، بعد وارد یکی از کبریات بودیم که نور مجرد انسانی باشد. این رو ابتدا ترسیم کردیم که در دنیا چه حالتی دارد، در اون دنیا نور مجرد نیست، لذا لذت عقلی تام بهش داده نمیشه. بعد از اون که مفارقت از بدن کرد، به شرطی که در دنیا زمینه رو فراهم کرده باشه، یعنی جز کبرین باشه، جز ناقصین و متوسطین نباشد، اون وقت میشود نور مجرد. وقتی که نور مجرد همون حس رو پیدا میکند، یعنی دارای لذت تام. اون چه که ظلمت به حساب میاد، این توضیح بحث بود، حالا یه ریزه هایی هم در بحث هست که اونم با توضیح داشت. اون چه که ظلمت به حساب میاد که انسان به در دنیا گرفتار کدورت میکنه، دوتا. یکی حیات ظلمانی که بر اثر ارتباط نفس ما به بدنمون حاصل میشود بدون این که بخواهیم، یعنی این ارتباط نفس نفس بدن بالاخره یه حیات ظلمانی نصیب نفس ما میکنه. این یکی که حاصل ارتباط نفس بدنه، دومی که عمده که این تقریبا اختیاریه، اون اولی اختیاری نیست مال حجاتی هست، دومی اختیاریه، شوق به اون حیاتی که در اثر ارتباط نفس با بدن حاصل می شود، شوق به این حیات هم یه حیات جدید درست می کنه. یعنی ما وقتی با بدنمون مرتبط می شیم یه حیات ظلمانی برای ما درست می شه. این نفس ما بالاخره گرفتار می شه که باید در یه مکانی باشد، بالاخره گرفتار یه غیبتی می شود که اون حضوری رو که نور مجرد دارد دیگه این نداره، بالاخره گرفتار ماده شده، ماده یه نوع غیبتیه. اینا یه چیزی که بالاخره حاصل میشه، بالاخره انسان اختیاری هم نیست. منتها این ارتباط به ماده یه حیاتی رو وجود میاره، اون حیات گاهی مورد شوق ما قرار میگیره، گاهی نه مورد نفرت ما، که نباشه اصلا نداریم. اون وقتی که بهش اعتراض نکنیم میشیم جز کمالی، ولی اگر به اون حیات شوق ورزیدیم، خب بالاخره ارتباط ما به بدن باعث میشه که ما از گواهی هدانی استفاده کنیم. خب حالا ما مشتاق میشیم به خدا شده، باعث میشه که ما در این دنیا مثلا جز دنبال مقام بریم، دنبال پول بریم، دنبال بالاخره یه چیزایی بریم که دنیایی، اینا رو بالاخره ما اگه شوق بسیم. خود این شوق به این حیات حاصل از ارتباط نفس بدن، خود این باید منشأ یه حیات جدیدی میشه که اینا ظلمت جدیده. این ظلمت اختیاری، این ظلمت اختیاریه که انسان های دنیا زده این ظلمت ها رو کسب میکنن، انسان هایی که به فکر آخرت هست این ظلمت ها رو کسب میکنن. ولی ظلمت اولی مال همه چون از ارتباط نفس بدن حاصل میشه، به ارتباط نفس بدن برای همه انسان هست، اونها ظلمت کسیگی هم نیست. ولی شوق به اون ظلمت ها و شوق به حاصل اون ظلمت ها، اونا مقدار کثیر ممکنه بشه، کثیر میشه، قلیل میشه، متوسط میشه، اونا دیگه در اختیار کسی. و همه این حیات میشن حجب، همه این حیات میشن حجب، چه اون حیات اختیاری چه حیات غیر اختیاری، همه حجابن که بالاخره هر کدومشون مقداری از اون لذت و نوریت ما کم میکنن. بعضیا بله، اگر زیاد باشن، اگر زیاد باشن خیلی از لذت ما و نوریت ما میکاهن، اگر کم باشن کمتر میکاهن. دیگه این بستگی به چند زیادشون دارن و خود بدون انسان که بسیم درست میشن، اگر یعنی بدون انسان که بسیم در دنیا درست میشه، بعد یکیشون به مرحله سوم قدم میکن. ورقیر الملائم لها، یعنی آنچه که مناسب نیست، لها ایل الانوار المجردت المدبره، آنچه که مناسب انوار مجرده مدبره نیست و کمال اونها به حساب نمیاد، حیات و ظلمانیه و زلال اون قاسخ هست، یک عوارض ظلمانی و یک زلال و سایه های تاریخی که تلحقها، یعنی به این انوار مجرده ملحق میشه و دامنگیر این انوار مجرده میشه، از ناحیه مصاحبتی که این انوار مجرده با برازخ مظلمه دارد. برازخ مظلمه چیست؟ الیفیه الابدان دنستر، یعنی بدنهای نجس، بدنهای دن ترکی آلوده و تاریخ. از مصاحبتی که این انوار مجرده با این برازخ مظلمه، یعنی با این ابدان دنستر دارند، حیات ظلمانیه و زلال قاسقه ملحق می شود به این انوار مجرده و این حیات غیر ملائم هم به این انوار مجرده سازگار می شود. این یکی. دوم، حیات ظلمانیه و زلال قاسقه دیگری که تلحقها، یعنی به این انوار مجرده ملحق می شود، من شوقها الی ذلک، از شوقی که این انوار مدبره الی ذلک، رو به اون حاصل از اون صحبت برازه که مرازمه دارن مظلمه دارن، یعنی صحبت نور با بدن منشأ حیاتی می شود. اون وقت این انسان ها به اون حیاتی که حاصل اون صحبت اشتیاق دارن و من شوقه ها، یعنی شوق انوار مدبره الی ذلک، ای الی ما یلحقها من صحبت البرازه، یعنی به اون حیات شوق دارن، به اون حیاتی که ملحق می شود به این انوار، از ناحیه صحبت برادر، از ناحیه مصاحبت با برادر، از ناحیه مصاحبت با برادر حیاتی نصیب این انوار می شود. حالا این انوار اگر شوق داشته باشند به این حیات، از شوق به این حیات، حیات دوم ناشی می شود و هیل خجو زمیر هیه به هر دو حل اکبر می گرده، هم حیاتی که از صحبت البراد خیلی مدونه حاصل می شود، هم حیاتی که از شوق به اون حیات اولی حاصل می شود. هر دو حجوب هم منطقه، اولی حجاب بی اختیار، دومی حجاب اختیاری، هر دو حجوب جایی نمی شود. حجوب نوری مال عالم عقل که رفتی به این دنیا نمی شود. اونا حجاب نورانی هم یعنی به این معنی که ما مدارشمون ضعیف‌تر از که اونا رو درش بکنیم، ولی وقتی قوی شدیم اونا مدارشون رو قوی شدیم اونا درش بکنیم، یعنی حجاب نورانی هم برطرف میکنیم. وقتی اون بحث معنی هم تو حجاب نورانی، حجاب نورانی یعنی موجودی اعظم از مدارش ما باشد به طوری که مدارش ما نتواند اون رو درش بکند. مثل اینکه مثلا فرض کنید که خوشید حجاب نورانی برای چشم ما، چیزای دیگر رو ما با چشم میبینیم، خورشید رو نمیتونیم ببینیم، چون نورش زیاده، نور زیاده برای ادراک ما و باطل ما خب وقت ادراک او رو نداره. حالا اگر موجودی بود نور عقلیش قوی تر بود، عقل ما قوت ادراک او رو نداشت، او میشه اجاق نوری برای ما، مثلا که به دنیا نداره، اون موافق دنیا است، برای ما موجود است. چی رو؟ نه این ببینید حجاب نورانی نیست، این حجاب اینو در ملت نهوم اشاره بیدتون باشه اونجا گفتن گاهی انسان به کمالاتی که دارد اشتیاق پیدا میکنه، افتخار میکنه، این میشه حجاب دلوانی. خود علم نوره، خود قدرتی که ما داریم نوره، ولی افتخار به این علم، افتخار به این قدرت میشه بود. گاهی اینطوری، گاهی بالاتر داریم که در مرتبه تقریبا دهمه یا به تعبیری مرتبه نهمه، مرتبه هشتمه، به تعبیری هشتم، به تعبیری دهم، چون مراتب در اونجا گفتیم یا نه تا یا یازده تا، در یه صورت میشه مرتبه هشتم، در یه صورت میشه مرتبه دهم. انسان به کمالاتش توجه داره، نه افتخار میکنه، فقط توجه داره. همینم میگن رهبر نشه، همینم میگن حیات مجلات نمیذاره پیش بره. در مرتبه 11 یا در مرتبه 9 چه عظیم فکرم فانی میشه، حتی توجه به خودش، توجه به کمالش نداره، وقت ثنای الله پیدا میکنه کاملا، اون وقت میشه انسان کامل. پس تا وقتی که ما افتخار میکنیم به کمالاتمون، نه حجاب، حجاب نوری نیست، افتخار به جای ظلمه. اگر توجه هم داشته باشیم، البته برای ما توجه بی نداره، برای کمبلین ایده، کمبلین اگر توجه به کمالشون داشته باشن هنوز به اون کمال لایق نرسیده، چون توجه به کمال بالاخره به همون نظر انسان رو از کمال لایق پایین تر میاره. این همه حجاب ظلمانی هست، هیچ کدوم حجاب نوری نیستن، کسیم که دانه هم حجاب نوری نداره، هر چی که هست هر حجابی هست حجاب ظلمانی. حجاب نوری مال بالاتر از دنیا، مال عالم عقله، اونها رو ما الان درک نمی کنیم به خاطر اینکه اونها حجاب نوری دارن، یا به فرمایش بعضی ها ما توان ادراک نداریم، اونها حجاب ندارن ما حجاب داریم. اینا حجاب نوری، اینا مانع نمیشه، اینا مانع لذت است از بحث ما فعلا بیرونه. اون چه که الان در بحث ما مطرحه که حجاب ما میشنن حجابه بزن وحیل حجاب، یعنی این حیات ظلمانیه چه اون حیات حاصل از صحبت برادخ باشد، چه حیات حاصل از شوق به این حیات اولیه باشد، اینا همشون حجابی هستن که انوار مدبره رو از دو چیز من می کنن. یک، ان مشاهدت عالم الانوار، دو، ان الالتزام به، چه مهم برای ما همین دومی است، بحث ما همین نظر به این دومی است. من می کنم این حجاب انوار مدبره رو، از این که بتوانم عالم انوار رو مشاهده کنم و از این که بتوانم به عالم انوار التزام ببرم، لذت تام نمی برم. البته مشاهده ناقصی دارم، مشاهدهشون تام نیست، مشاهده ناقصی دارم، بعضی که همین مشاهده ناقص هم ندارم، بس که به اون ظلمتی داره که نصیبشون میشه. اگه ظلمت خیلی قوی باشه کل مشاهده ازشون میگیره، کل لذت ازشون میگیره. اگر ضعیف باشه این ظلمت، مشاهده رو ضعیف میکنه و لذت هم ضعیف. و لحاظا قال، لحاظا رو متوجه باشید یعنی چی؟ و لحاظا یعنی چون حیات حاصل از مصاحبت بدن و حیات حاصل از شوق به این حیات، حاجب نور مدبر از مشاهده عالم انوار و حاجب التزاز نور مدبر از انوار هستند، قانم یعنی خلاصه چون اون حجابند، چون اونها حجاب می شوند برای این انوار. مصنف این چنین گفت که تا وقتی که این حجاب به صورت کثیر همراه اونها باشه، اونا لذت اهلی نمی دارند، مشاهده عالم انوار نمی کنند. چرا؟ چون اینها حجابند. تا وقتی این ظلمات همراه باشد، ما نمی توانیم مشاهده کنیم عالم انوار را، نمی تونیم لذت بریم عالم انوار را. چرا؟ چون اینها حجابند. پس به لحاظ این چون اینها حجابند و نمی گذارند که نور مدبر مشاهده کند عالم انوار را و نمی گذارند نور مدبر لذت برد از عالم انوار، به این جهت مصنف این چنین گفت بل انوار الاستحفظیه مادامت معها علاقه تصفیفیه و شواقه البرزخیه تل کثیره لا تلتد به کمانه. انوار استحفظیه یعنی نفوس ناصر انسان، مادامی که با اونها علاقه سیستی یعنی علاقه بدن، علاقه ارتباط با بدن موجود است و اون اشتغالاتی که مربوط به عالم برزخ، این از عالمی که برزخ در نسانیشون مانی جسم، اشتغالات مربوط به جسم یعنی مشغولیات مادی اونها رو سرگرم کرده، به شرطی که این علاقه و این شواغل زیاد باشن، کمرنگ نباشن، پررنگ باشن. چرا گفت کسی؟ چرا قیده به کسی زد؟ انما قید این شواغل را یا اون علاقه رو به کسته، زیرا نور، نور مدبر از شواغل برزخی خالی نیست. همه ی انوار مدبره به خاطر ارتباطی که به بدن دارن بالاخره این شواغل رو دارن. الا انها لا تمنع اذا قلت، این شواغل مانع از مشاهده و مانع از ارتداد نمیشن به شرطی که کم باشن. اگر کم باشن مانع نمیشن، بل یعنی بلکه مانع میشن اذا چه خود، اگر کثیر باشن مانع میشن. پس اگر انسانی، نفس انسانی همراه باشد با شواغل کثیره، لا تلتزم به کمال به کمالات خودش لذت نمیبرد اون چنان لذتی که باید ببرد، یعنی به فضائل عقلیه نوریه خودش اگر کسب کرده لذت تام نمیبرد. تا وقتی که این دنیا آدم کاملیه، از نظر علم علوم کثیره کسب کرده، از نظر خلق و ملکات هم ملکات حسنه تحصیل کرده، ولی لذت تام نمیبرد. چرا؟ چون این اشتغالات نمیذاره که توجه کامل به این کمالات خودش پیدا کنه و نتیجه تن لذت کامل ببره. این باید صبر کنه که از بدن مفارقت کنه تا اون کدورت ها و اون ظلمت ها حتی مقدار کمشن ازش گرفته بشه تا خالص بشه، نور و مجرد بشه. وقتی نور و مجرد شد و خالص شد، از کمالات خودش استفاده کامل میبره و لذت کنه. همچنین اگر انسان نقطه مقابل انسان کامل بود، یعنی در چسب رضائل کوشید و جهالات مرکبه را در خودش انبار کرد، این انسان در واقع موضیات را در نفس خودش ذخیره کرده، ولی این موضیات او را رنج نمیده. چرا؟ چون اشتغالات مادی ده، اشتغالات مادی او را سرگرم کرده، متوجه میشه این موضیات نمیشه. وقتی این اشتغالات ازش گرفته شد، خودش باقی با این موضیات رنجاور و رنجش شد. فرقی نمی کنه این ظلمت هایی که در این دنیا مسیر انسان میشه اگر کثیر باشه، هم جلوی لذت رو میگیره، هم جلوی الم رو میگیره. بعد از اینکه این حیات گرفته شدن، وقتی لذت خالص میشه، الم هم خالص میشه، حسرت هم خالص میشه و رنجی که انسان اونجا میبره یا لذتی که اونجا میبره میشه شده. نه که در تناسو کار نبسید. خب انوار استحبودیه مادامی که این شواغل رو به کسطن داشته باشن، به کمالات خودشون لذت نمیبرن، یعنی به فضائل عقلی نوریشون لذت نمیبرن. ولا تتعلم و به آهاتها، یعنی به آفاتشون هم متعلم و رنجور نمیشن. علتی و آفاتی که عبارت از رضائل جسمان، جسمی ظلمانیه. رضائل همیشه جسمی هم، هیچ کدوم نوری نیستن. رضائل نوری هم، عقلی نوری هم، ولی رضائل همیشه جسمی هم. این رضائل جسمی رو کسب کرده ولی الان رنج نمیبره. چرا؟ چون حالیش نیست، به خاطر اینکه بدن نفسش تخدیر شده، یعنی اشتغالات دنیایی پرداخته، مثل انسانی که مواد مخدر استفاده کرده که هیچی رنگی نمیبره، اگه سیزار هم به تنش بزنیم اسم نمیزنه درده، این هم همونطوری شده. بعد از اینکه خد به بدنش تموم شد و اون بیهستی ازش گرفته شد، اون وقت درد هم شده کشبید سکر اذا وصل الیه مشتهاه و او ارحقت و آهتون، مثل انسانی که شدیداً به مستی گرفتار شده باشد، که یکی از دو حالت براش اتفاق میفته. حالت اول اذا وصل الیه مشتهاه، چیزی که مورد اشتها و میل داشته الان بهش برسه، هیچ لذت نمیبره. او ارحقت و آهتون، آهتون حالت دوم، ارحقت یعنی از عجب، از عجب یعنی از جا بکنه، از جا بکند او را آهد یا آفتی، یعنی یه آفتی براش وارد بشه که اگر حالت عادی داشت از جا میپرید، ولی الان چون سرش دارد هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. شدید سرش یعنی کسی که گرفتار این مستی، اگه یکی از این دو بعد براش پیش بیاد حالیش نمیشه. چرا؟ چون وهوه متخبط هست، وهوه بابش حالی هست، در حالی که این شخص متخبط هست از سرش. متخبط انسان ابله، انسان احمق، انسان گرفتار نقص عقل شده باشه. انسان مست هم همینطوره دیگه، حالت تخبط داره، یعنی بیشعوری، یعنی بیشعوری یا کم شعوری. این در سکر خودش، یعنی به خاطر سکرش متخبط هست، یعنی بیشعور شده. چون بیشعور شده نه اون مشتها رو شاعر است و درش میکنه و نه این آهت و مرض. غیر مدرکن ما اصابه، نمیتواند آن چرا که بشت دیده درک بکند، چه خوبی باشد چه بدی باشد. للحجاب الذی بینه و بین ما اصابه، به خاطر که بین این ستا کسی که گرفتار سکره و بین آن چه که بشت دیده از خوبی ها یا بدی ها حجابی هست، و اون حجاب سکره، اون سکر نمیداره اون حس کند. همین سکر در دنیا برای نفوس حاصله، اگه شرطی که زیاد باشه وقت نمیداره خوبی ها رو درش بکنن، یعنی فدایی رو تا لذت بره، یا بدی ها رو درش بکنه تا رنجون بشه. تو این دنیا با حالت بیخبری میزنه تا وقتی که منتقل بشه به از این دنیا بیرون بره و مفارقت کنه، اون وقتی که دیگه این بیخبر میشه با خبر، هم نسبت به مولد ها هم نسبت به مولد ها. خب هنوز وسط مطلب این یه ختم بخونم، وسط مطلب هست ولی یه ختم بخونم. بله همین یه خطر میخونم که دیگه چون این مطلب آسان میفرمان که بعضی ها هستن که لذت عقلی رو نیافتن و منکر شدن. اونها درست مثل انسان امینی هستن که توانایی بر استفاده از همسر ندارن و انکار میکنن لذت استفاده از همسر. یعنی نه این که واقعا لذتی در استفاده از همسر نباشد، اینها نیافتن که این کار میکنن. همچنین نه این که در واقع لذت عقلی موجود نباشد، اینها نیافتن که این کار میکنن. به تشبیهشون خود بکنن و ملن یعنی تذبه اشراقات القواهر نوریه، النوریه صفت قواهره، میتونه صفت اشراقات هم باشه، صفت قواهر باشه بهتره. کسی که به اشراقات قواهر نوریه و به اون تلالواتی که از اون عقول نوریه ساطع است و تمام جهان رو پر کرده لذت نمی برد چون نیافته اون اشراقات رو، به شواغل کثیره، به خاطر داشتن شواغل مادی کثیر که چشم عقل اون رو کور کردن و نمی تواند این اشراقات عقلی رو مشاهده کند، مشاهدت العقلیه، اون وقت انکر لذت الحق. نتیجه این عدم التذات این می شود که لذت حق را که همون عقلیه محدث انکار می کند. این چنین شخصی که از اشراقات لذتی نبرده و نتیجه لذت نبردنش انکار این لذته و گفته اصلا لذت عقلی ما نداریم، فقط لذت اون لذت هیچی، اینا در واقع کل علمی هستن، مثل شخصی هستن که استفاده از زن براشون امکان نداره، استفاده از همسر براشون امکان نداره. زمانی که انکار میکنن لذت همبستری رو، با اینکه این لذت در عیان اینه در خارج موجوده و انکار این آدم این لذت رو از بین نمیبره، پس همچنین انکار لذت عقلی لذت عقلی رو از بین نمیبره. اون کسانی که انکار شدن در واقع انکار عقلی از بین نرفته، اونها نیافتن، نه اینکه لذت عقلی نداشته باشه. این بحثش در جای خودش شده، اول نمط هشتم اشارات بحث رو مطرح کرده که گروهی هستن که لذت عقلی رو منکرن لذت رو اختصاص میدن به حسیات و گروهی هستن که لذت عقلی رو قبول دارن منتها اون رو عدوان از لذت حسی میدونن که افراد رو به سه گروه تقسیم میکنه گروهی که لذت عقلی رو منکر است گروهی که لذت عقلی رو عدوان میدونن گروهی که لذت عقلی رو اعلا میدونن خودش جزو گروه سوم میشه اون دو گروه دیگر رو رد میکنه ایشون هم در اینجا همین اشاره به همین داره که لذت عقلی رو بعضی انکار میکنن انکار اونها به معنای نبود این لذت نیست بلکه انکار اونها به خاطر اینکه خودشون نکشیدن و درش نکردن که دنبالش کنن و اعتراف کنن پس تایی بعدی شما نمیدونید